بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز بحث و گفتگوی ما درباره مجموعه تاریخ و ادبیات ایران هست که آقای دکتر دهقانی زحمت این مجموعه رو کشیدن. تا کنون 5 تا تا میگیم 5 تا مثل که بعدیش هم میاد خیلی زوده، ولی 5 تا شو که در ماهای اخیر منتشر شده، یکی درباره رودکی هست که پدر شعر فارسی، یکی راجب دقیقی هست که در آوردن، یکی راجب محمد ابن زکریای رازی، یکی شاهنامه ابو منصوری و یکی هم تاریخ بلعمی. بعد درباره کتاب‌های دیگه‌ای که بعد از اینها در میاد، ترجمه تفسیر طبری راجب فردوسی، درباره منوچهری، فرخی، انصاری، بیهقی، کسایی، ناصرخسرو و دیگر که حالا خودشون آقای دکتر دهقانی توضیح خواهند داد که اصلا برای چی به فکر این مجموعه افتادن. و ما در گذشته هم درباره تاریخ و فرهنگ خودمون، حالا هم در حوزه فلسفه، هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه هنر، معمولا کتابهایی رو مؤلفا تدوین یا تألیف میکردن که برای شناخت بیشتر مخاطبان درباره اون بزرگان. چند جورم داشتیم. مثلا یک شکلش هست گزیده هایی از شاعران در میارن که خیلی ها به عنوان کتاب درسی هست، در دانشگاه ها معمولا استادا گزیده هایی در میارن، برای اینکه خب هر ترمی برای یک درس ممکنه کامل دیوان اون شاعر بس نشه و تدریس نشه، معمولا گزیده هایی در میارن که با یک زندگی نامه‌ای برای شناخت بیشتر، و گاهی هم شرح و تحلیلی داره، یعنی متناسب متفاوته. اما یک کتاب‌های دیگه‌ای ما داریم که اصطلاحا میگیم تکنگاری، یعنی مجموعه‌هایی هستن که هر کسی که صاحب تخصص اون فرد هست و اون حوزه هست، یک کتاب رو درباره اون ادیب، شاعر یا فیلسوف می‌نویسه که نمونه‌های خارجی و داخلیش هم ما زیاد داریم. مثلا یک متخصص میاد کتابی در حدود 150-200 صفحه درباره مثلا شکسپیر می نویسه، یا درباره مثلا گوته می نویسه، یا درباره کانت می نویسه، یا درباره ویتگنشتاین می نویسه. حالا این هایی هست که کار بشه. چند تا بحث درباره این مجموعه هست، یا مجموعه هایی که نظیر این مجموعه تدوین و تألیف شده میشه مطرح کرد. اولا اینکه مخاطبان این مجموعه چه کسانی هستن؟ اون کسانی که این مجموعه ها رو یا به عنوان سرویراستار، یا به عنوان مؤلف، یا به عنوان یه مؤسسه‌ای که طراحی میکنه، میگه این مخاطب ها مد نظر من هستن، در نظر دارم برای این مخاطب ها. مثلا ما داریم راجع به بزرگان ادب فارسی که یک سری نویسنده ها میان برای سن کودکان و جوان مینویسن، برای کسانی که میخوان تازه شروع کنن برای آشنایی با این شاعران یا نویسندگان. یک عده‌ای میان میگن نه، این مخاطب عمومه، برای کسی که در هر سنی هست و ممکنه کمترین اطلاعی هم از این شاعر نداشته باشه، برای اون می‌نویسیم. یه کتابایی هست که یه مقدار مخاطبشو گسترده‌تر یا خاص‌تر میگیره. اینها انواع مخاطب هستن. دومین پرسشی که معمولاً ساختار این کتاب‌ها باید چگونه باشه وقتی که ما برای مخاطب تعریف میکنیم، یعنی این ساختار هم از لحاظ حجم، هم از لحاظ نوع فصلایی که براش در نظر میگیرن، در شروع چگونه باشه، در پایان میخواد به چه حوزه‌ای برسه، میخواد این ساختار برای اون هدف چه جوری تعریف شده. مثلا معمولا همطور که عرض کردم گزیده ها یک زندگی نامه میارن، یک تحلیل رو کوتاهی میکنن، بعد چند تا نمونه از شعرها رو میارن، بعضیام میان حالا یا لغات و واژه ها رو معنی میکنن یا شرح بیشتری میدن. این کتاب های آقای دکتر دهقانی چیزیست بین گزیده ها و تکنگاری ها، یعنی نه اون چیزهای گزیده ها رو در بخشی داده، چون بعضیاش مقدمش مفصل تره، ولی خب مثل اون تکنگاری ها نیست که بیاد یکی رو مفصل بگه ولی گزیده نداشته باشه. یک بحث دیگه هست که در کشورهای دیگه است. معمولا این مجموعه های سرویراستار داره، همونطور که عرض کردم بعد میده هر تخصصی که اون افراد دارن میدن که این کار رو بنویسن. اما این کاری که آقای دکتر دهقانی انجام دادن تقریبا مؤلفش همه آثار خودشون هستن، یعنی تدوین کردن، یعنی هم کسانی که فیلسوفن مثلا مثل رازی، هم شاعران گذشته، هم احتمالا نمیدونم تا آینده چه ما. آیا این شیوه ما تا حالا در ایران سراغ داشتیم که یک نفر مثلا 30 تا یا 40 تا مجموعه خودش بنویسه و تدوین کنه؟ این یک مسئله است. و یک این که مثلا در گذشته ما در قبل انقلاب هم داشتیم که آقای استاد احمد سمیعی برای گزیده‌های ادب فارسی داشتن به عنوان سرویراستار، بعد هر کس دیگه ای رو مشخص میکردن مینوشتن. یک نمونه ای ما باز بعد انقلاب داشتیم که در اول دهه 70 در اومد، انتشارات طرح نو یک مجموعه ای رو منتشر کرد به نام بنیانگذاران فرهنگ امروز، ترجمه بود که راجع به بزرگان بیشتر فلسفه و ادبیات غرب بود که افراد خاصی ترجمه میکردن. و در کنارش چون من موقع یک ارتباطی داشتم صحبت شد که خب این همه با کسانی که درباره فرهنگ غرب نوشتن و کتاب چاپ میشه، ما چرا درباره فرهنگ خودمون این کار رو کم بکنیم؟ اومدن بنیانگذاران فرهنگ ایران و اسلام در کنار بنیانگذاران فرهنگ امروز طراحی شد، بیایم سفارش بدیم به هر صاحب نظری که مثلا درباره این شاعر یا فیلسوف بنویسه، که از اون مجموعه چند تا منتشر شد. مثلا سعدی شو آقای دکتر ضیاء موحد نوشت، شمس تبریزی و ابن بطوطه شو دکتر محمد علی موحد نوشت، تا مثلا مجلسی شو آقای طارمی، تا ابو حیان توحیدی، تا فخر رازی و خیلی ها که بعدم نیمه تماممون و ادامه نداره. اون یک شکل کار نوع دیگه ای هست که میگم مطابق نمونه غربیش در اومد. حالا در این باره این مجموعه هم از جهت عمومی میشه بحث کرد، هم از جهت تک تک آثار که حالا آقای دکتر دهقانی درباره اون نکاتی که عرض کردم که ساختار چجوری در ذهنشون داشتن، مخاطبا برای کیان، آیا فکر نمیکردن که اگه تقسیم کنن بعضی این مثلا رودکی رو یک متخصص رودکی یا رازی و متخصص رازی بنویسن بهتر نبود، و این نکاتی که عرض کردم. بعد آقای دکتر طاهری و آقای دکتر اسدی هر کدوم راجع به یکی دوتا از این کتاب ها به صورت تخصصی بحث رو شروع خواهند کرد و بعد گفتگو است. ولی مجموعاً این نوع کتاب ها برای شناخت بزرگان فرهنگ ما لازمه. حالا باید درباره جزئیاتش بحث کرد و ما تشکر میکنیم از آقای دکتر دهقانی که به این فکر افتادن این مجموعه تدوین بشه و در این شرایطی که کمتر کسی سراغ ممکنه کتابهای اصلی این بعضی این شاعرها، بالاخره ممکنه کمتر کسی بره شاهنامه ابو منصوری رو حالا مراجعه کنه، ولی ممکنه یک کتاب 60-70 صفحه دستش بگیره در یکی دو روز یه آشنایی اجمالی با این پیدا بکنه، یا مثلا همینطور رودکی رو و کسان دیگه. از آقای دکتر دهقانی میخوام یه مقداری راجع به خود چگونگی شکل‌گیری این مجموعه و آیندهش و اون ساختار و مخاطبان و نکاتی که در نظر داشتن برای تدوین این مجموعه بحث بکنم، بعد دوستان نظر خواهند داد.
عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز که نمیدونم بعضی چهره ها برام آشناست، نمیدونم یا همینجا در شهر کتاب کلاس که بوده و کلاس سعدی و اینا بودن، یا اینکه من جای دیگه دیدمشون. و آقای محمد خانی مدت ها پیش وقتی راجع به این کتاب ها هنوز یکی دو تاش در اومده بود اون موقع صحبت شد، گفتن که من از کیا دعوت کنم که بیان صحبت کنم. من اگر میدونستم که آقای دکتر گرمارودی مثلا تشریف میارن، خب من خودم پیشنهاد کرده بودم که بیان اینجا و راجع به این مجموعه صحبت کنن، ولی متاسفانه فکر نمی کردم که ایشون تشریف بیارن، که ایشون دو سه باره که من شرمنده کردن در اینجور جلسات لطف کردن تشریف آوردن، ولی فکر میکنم مثلا با وجود آقای گرمارودی من دیگه با این وسط چه کارم؟ فکر میکنم ایشون واقعا خیلی از هر لحاظ شایستگی این رو دارن که راجع به این مجموعه خیلی بهتر از من صحبت کنن. ولی چون سوالاتی که کردید مربوط به من میشه، من در واقع باید جوابگو باشم. چشم. ببینید، از باب مخاطبان من در حقیقت چند گروه مخاطب رو در نظر داشتم. اول از همه بگم که این کتاب رو من برای دانشگاهی ها ننوشتم و برای اینکه به عنوان مثلا فرض کنید در واحد درس مثلا رودکی این کتاب تدریس بشه من ننوشتم، چون اگر این طور بود خب ما که واحدی به نام رازی نداریم، بعدم رازی که یک کلمه به فارسی اصلا ننوشته، من چرا این مجموعه رو با رازی شروع کردم؟ پس میخوام بگم که من مخاطبان رو در حد خیلی وسیع تری در نظر داشتم. ضمن این که این به این معنی نیست که مخاطبان آکادمیک و دانشگاهی رو در نظر نداشتم. واقعا سعی کردم که اون معیارهای آکادمیک رعایت بشه، همون نیازهایی که مثلا یک دانشجوی ادبیات یا استاد ادبیات ممکنه مثلا در مورد شعر رودکی یا در مورد همین مثلا مقدمه شاهنامه ابومنصوری اینها داشته باشه، سعی کردم که به اونها هم پاسخ بدم. پس مخاطبان من این گروه هم هستن، دانشگاهی هم هستن، اما نه صرفا دانشجویان ادبیات و دانشگاهی. یه گروه مخاطب دیگه هم در نظر داشتم، یعنی جز مخاطب عام و دانشگاهی، گروه سوم هم در واقع کسانی هستند که بینابین قرار، اینها نه مخاطب خیلی عام هستند، یعنی کتابخوان به معنی عامش، و نه دانشگاهی هستند، اما سوالاتی در ذهنشون هست درباره تاریخ فرهنگی ایران به خصوص بعد از اسلام. و خب من فکر میکنم یا به نظر خودم سعی کردم که در این کتاب ها پاسخ دهنده نیاز این گروه هم باشم. این گروه ممکنه که متخصصانی باشن در رشته های دیگه، اعم از علوم انسانی یا علوم تجربی یا پزشکی، ولی چون روبرو شدم میبینم اینا سوالهای جدی دارن و به این سوالها معمولا در این کتابهای معمول پاسخ داده نمیشه، سعی کردم که در این کتابها در واقع به نیازهای این دسته از مخاطبان هم پاسخ بدم. در مورد ساختار کاملا حق با شماست، این کتاب ها به اون معنای اخص کلمه تکنگاری نیست و در واقع یک ترکیبی است از بعضی از ویژگی های تکنگاری رو داره، ولی یک ترکیبی است از همون چیزی که ما میبهش میگیم مثلا گزیده تکنگاری، یعنی و برای همین من در مقدمه این کتاب ها گاهی اوقات ممکنه مقدمه خیلی مفصل بشه، حالا در انشاءالله کتاب های بعدی خواهید دید که مثل همون کتاب حدیث خداوندی و بندگیش که جز این مجموعه نیست، ولی خب میبینید که خیلی مفصل شده و حتی بعضی به من میگفتن چرا تو این دوتا کتاب نکردی، یعنی که یک گزیده بیهقی و یکی کتاب راجع به خود بیهقی. من در مقدمه این کتاب ها نیامدم جدا کنم زندگی مثلا متفکر یا شاعر یا نویسنده رو و بعد مثلا یه فصلی جداگانه راجع به سخن او، شعر او، نوشته او، هنر او و فصول دیگر و مثلا اوضاع مثلا تاریخی روزگار او. این کار معمولا کاریست که در این نوع کتاب ها میشه، من این کار رو انجام ندادم، بلکه سعی کردم که همه اینها رو با هم ترکیب کنم و در واقع ذهن خواننده رو به این سمت بکشانم که این یک مجموعه است، همش با همه. نمیشه زندگی شاعر و نویسنده و متفکری مثلا مثل رازی رو از تاریخ زمانی او جدا کرد. اول بیایم به توضیح بدیم که مثلا کیا آمدن و کیا رفتن به لحاظ تاریخی، بعد مثلا چه افکار دیگری در سایر رشته‌های علمی وجود داشت، مثلا در شرعیات و در فرض کنید فلسفه و در تفسیر و اینا چه افکاری وجود داشت، و حالا بدون اینکه توجهی داشته باشیم که خب از این همه داده‌ها و اطلاعات چه استفاده قراره مثلا در مورد رودکی بشود، بعد بیام زندگی رودکی هم بگم و بعدم یه تحلیلی هم از شعرش بدم. من به سراغ نکاتی رفتم که می توانسته است از تاریخ مثلا که می توانسته است روشن کنه برای ما که چرا رازی این کتاب ها رو نوشته و چرا به این شکل نوشته، چرا به عربی نوشته، چرا به فارسی ننوشته. مثلا اینها رو به هم پیوند زدم من، و برای همین شما توی مقدمه فقط یک عنوان مقدمه میبینید نه چیزی، و واقعا هم اینا بعضیش مقدمه بعضیش ممکنه خیلی مفصل بشه. حالا انشالله کتاب فردوسی که بیرون آمد خواهد آمد خواهید دید که خیلی مفصله، ولی بازم من اینجا جدا نکردم زندگی فردوسی رو مثلا نمیدونم از تاریخ روزگارش، از این که مثلا سامانیان بیام تاریخ سامانیان توضیح بدم بعد تاریخ غزنویان توضیح بدم، این کارها رو من نکردم به دلیل این که نخواستم ذهن خواننده رو در حقیقت به این سمت منحرف بکنم که اینا دنیاهای جدا از همیست که مثل اینکه هیچ کدوم ربطی به هم دیگه نداره. خواستم یک به اصطلاح روایت منسجم عرضه کنم. ضمناً سعی کردم که قوه تخیل خودم رو تا حد امکان کنترل کنم. ما ادبیاتی ها خیلی دوست داریم که شعر بگیم، عرض کنم داستان بنویسیم فلان. اگر نتونیم داستان نویس خوبی باشیم و شاعر خوبی باشیم، وقت چی کار میکنیم؟ میایم تاریخ نویس میشیم. برای اینکه این مجال رو برای ما فراهم میکنه که اون به اصطلاح اون قوه داستان نویسی خودمون رو اینجا به کار بگیریم. من آگاهانه، حالا نمیدونم چقدر ناآگاهانه مرتکب این خطا شدم، اینا رو شما باید بفرمایید، ولی آگاهانه سعی کردم که این قوه رو در خودم کنترل و این میل رو در واقع این هوس رو در خودم کنترل کنم. چون خیلی دیدم، من الان خب نمیخوام اسم ببرم از بزرگان، که اصلا بی هیچ دلیلی، واقعا بی هیچ دلیلی این گزاره رو من برای شما میخونم، چون الان دارم فردوسی رو کار میکنم، فراوون میدونید شاهنامه پر است از مدح سلطان محمود، پر از مدح سلطان محمود. هیچ محقق منصفی نمیتواند بر اساس متن شاهنامه بگوید فردوسی دشمن محمود بوده، هیچ محقق منصفی. خب نمیتونه بگه دیگه. حالا نمیتونه بگه، چی مینویسه؟ شاید که در شاهنامه، شاید، احتمالاً، گاهی اوقات به احتمال قوی در شاهنامه. وقت این سوال دیگه، چرا متن سامانیان در شاهنامه وجود نداره؟ به احتمال قوی شاهنامه پر بوده است از متن سامانیان، اینها رو دیگه بعد از مرگ فردوسی، یا خود فردوسی از ترس اینا رو حذف کرده، یا برعکسش شاهنامه پر از هجو سلطان محمود بوده، فردوسی از ترسش اینا رو حذف کرده یا دیگران. آقا آخه دلیلت کجاست؟ دلیل لازم داره. یا فردوسی احتمالاً به دربار بخارا هم رفته به دنبال، نمیدونم. ببینید اینا رو من، حالا محل بحث من نیست، ولی اینا در مورد رودکی هم وجود داره، در سایر موارد هم وجود داره. بنابراین سعی کردم که ساختار رو
به این شکل رعایت بکنم و ذهن خواننده رو به سمت خیال نکشانم تا اونجا، تا هر چی که نوشتم بر اساس فکت هایی بوده که اسناد شواهدی که براش دلیل داشتم و اگر دلیل نداشتم نیاوردم. خیلی دنبال شاید و اما و اگر سعی کردم که نرم، مگر اینکه قرینه‌ای واقعا داشته باشم. راست میفرمایید شما، درست میگید که باید هر کدام از اینها رو متخصصانش بنویسن، اما یه واقعیتی وجود داره و اون در تاریخ نگاری به خصوص، حالا این تاریخ نگاری چه تاریخ نگاری ادبی باشه، چه تاریخ نگاری سیاسی باشه، چه تاریخ نگاری اجتماعی باشه، یا چه تاریخ نگاری علم و فلسفه و هر نوع تاریخ نگاری، من معتقدم که هر مورخی یک دیدگاه ویژه داره و یک فکر خاص داره و بنابراین ما نمیتوانیم با روایت تاریخی به صورت دایره المعارف وار روبرو بشیم و از یک عده متخصص بخواهیم، مثل همین تاریخ کمبریج مثلا، دیدید نمونه هاش فراوونه، که آقا تو متخصص دوره غزنوی هستی، بیا تاریخ مثلا آقای بازورد، تو بیا تاریخ دوره غزنویان رو برای ما بنویس، تو متخصص سلجوقیان هستی، تو تاریخ دوره سلجوقی رو برای ما بنویس. نه، این سودی ندارد. برای اینکه یک فکر واحد و یک نگاهی که در حقیقت این تمام این روایت رو به صورت منسجم در بیاره وجود نداره. چرا؟ این مجموعه ها اگر یک ویراستار قدر داشته باشه که اتوریته کافی داشته باشه که همه بپذیرنش و اون نگاه ویژه خودش رو در اینها نشون بدهد، بله این مجموعه ها ممکن، ولی معمولا نیست چنین چیزی و بنابراین هر کدوم اینها برای ساز خودشون رو میزنن. من خواستم، من مثلا متخصص خاقانی نیستم، متخصص حافظ نیستم، متخصص اصلا امکان نداره، ولی من بحثم اینجا نیست که من متخصص شعر حافظم یا خاقانیم یا نه. من میخوام یک روایت منسجم لااقل از دیدگاه خودم، از نه فقط از به اصطلاح تاریخ ایران، نه فقط از ادبیات ایران، بلکه از تاریخ فرهنگی ایران به دست بدم و برای همین اسم این مجموعه شده از تاریخ و ادبیات. نه اینکه این نه تأکید روی تاریخ صرفا، نه تأکید روی ادبیات. من خواستم اینها رو با هم ترکیب کنم. اینه که بله، به هیچ وجه مدعی نیستم که من در همه این زمینه ها متخصصم، ولی سعی کردم که روایتی به دست بدم که کسانی که احیانا علاقمند هستند به تاریخ فرهنگ ایران تشویق بشن که بیشتر بخونن و بیشتر بدانن در این زمینه. برای اینکه بحث رو بیشتر از این، من دیگه زمان رو در واقع نکشم با این عرایزم، اجازه بدید فعلا به اینجا ختم کنم و بعد
یه سوال کوچیک دارم. اگه اشاره بکنین مبنای انتخابتون مثلا در شروع، این خیلی مهمه، چون ما یک مشکلی در دایره المعارف ها، دانشنامه ها و مجموعه ها داریم. مثلا دانشنامه های ادب میاد میگن چرا این اومده اون نیومده، حالا به ویژه در حوزه کسانی که زنده هستن این اطلاق میشه، مثلا چرا زندگی اون یا مدخل اون فرد اومده یا نیومده، حالا اون دانشنامه است. اما در مجموعه اینه که کسی که مجموعه رو تدوین میکنه یک، همونشون شما میگین، یک روایت منسجم میخواد ارائه بده. این روایت منسجم مبناش انتخاب این افراد چگونه است؟ آیا مثلا اگر شما میخواین تاریخ و ادبیات و یا فرهنگ تاریخ و ادبیات ایران نشون بدین، از کی شروع میکنیم میایین جلو؟ چرا مثلا تاریخ بلعمی رو دست، آیا آماده خودتون بودین یا یک مبنای انتخاب اینا بود؟ و حتی حجم این هم باز یک مبنای میخواد. این اگه توضیح بدیم بعد دوستان حتما.
سعی میکنم خیلی کوتاه کنم، یعنی این سوال، چند تا سوال آقای محمد خانی پرسیدن و خیلی هم سوالات بزرگیست، ولی سعی میکنم خیلی کوتاه جواب بدم. عرض کنم که خیلی از من پرسن چرا با رازی شروع کردی؟
گفتم که رازی در واقع حالا اگر عرب زبان نبوده که مسلماً از لحاظ زبان مادری عرب زبان نبوده، ولی هرچی نوشته به عربی نوشته. خب این توی این مجموعه چه ضرورتی داره و چرا رازی؟ من البته در مقدمه ها این توضیحات رو دادم، یعنی مقدمه کتاب ها رو که شما بخونید متوجه میشید که مثلا چرا من رازی رو انتخاب کردم به عنوان شروع کننده، در واقع تأسیس کننده گویی، در حالی که یک کلمه هم به فارسی ننوشته. برای این که مبنای کار من صرفا زبان نیست، فکره. این فکر فکر ایرانی است و خیلی در واقع زبان اینجا یک وسیله است. اگر اون زمان ما متفکرانی مثل رازی می داشتیم که مثلا به زبان ترکی می نوشتن، مطمئن باشید که من به سراغ اون هم می رفتم، ولو این که اون متفکر همه آثارش به ترکی می بود. برای این که فکره که مهمه. خب زبان یک وسیله ارتباطه. ما متاسفانه در تاریخ‌های ادبیاتمون چنان تأکیدی بر زبان فارسی داریم که ادبیات رو از یاد می بریم. آقا ما خیلی از آثار ادبی رو داریم که اینا به زبان فارسی نیستند، اینا به زبان عربی هن. تکلیفمون با اینا چیه؟ ما چرا اینا رو گذاشتیم؟ که ما چرا فکر میکنیم که زبان فرهنگی ایران از اواخر مثلا یا اواسط حتی اکثر قرن سوم هجری شروع میشود؟ نه خب قبلش هم نوشتیم، به عربی نوشتیم، ولی اینا مال ماست و باید جزء تاریخ فکر و فرهنگ ما اینا محسوب بشه. از رازی شروع کردم چون اولا در قلب ایران امروز، ایرانی که در نقشه جغرافیایی جهان امروز به نام ایران شناخته میشه، رازی به دنیا آمده، بخش مهمی از عمرش رو در همون جا گذرونده، در واقع در همون جا هم زندگی رو بدرود گفته است و فکری که رازی داره علاوه بر این که اون مؤلفه های تفکر ایرانی درش هست، این مؤلفه هایی از تفکر جهانی درش هست، تفکر جهانی و علمی حتی به معنی امروزیش. یعنی من گفتم توی مقدمه که ما چه ویژگی هایی از تفکر انتقادی رو در رأی رازی، کاری به این ندارم که این رأیش درسته یا غلط، ممکنه ما در بسیاری جاها باهاش مخالف باشیم، اما مهم اینه که این رأی رو رازی بر اساس معیارهای تفکر انتقادی مطرح کرده. غلط یا درستش یه بحث دیگه است. برای همین من رازی رو اول قرار دادم. مثلا تاریخ بلعمی چرا؟ ببینید همه ما، من الان که این حرف رو بزنم خیلی معترض پیدا خواهد کرد، همه ما بر اساس خب از بس چیزی رو آدم می نویسه و می شنوه، خب براش طبیعی میشه و بدیهی میشه. میگیم که فردوسی زنده کننده زبان فارسی است. اگر فردوسی نبود زبان فارسی وجود نداشت. من میگم اگر تاریخ بلعمی نبود، ترجمه تاریخ طبری نبود و اگر ترجمه تفسیر طبری در زمان سامانیان وجود نمی داشت، فردوسی به وجود نمی آمد. ما غفلت کردیم از این مسئله. شما این کتاب ها رو بخونید و حالا چقدر مگه میشه از تفسیر، حالا تفسیر هنوز مثل که منتشر نشده، آقای همایی میدونن که زیر چاپ ظاهرن، یا نمیدونم اگه شده باشه من خبر ندارم، چقدر مگر من تونستم در یک کتاب 150 مثلا 150 صفحه‌ای از اون تفسیر، ترجمه عظیم تفسیر طبری رو گنجونده باشم. مگه چقدر میشه گنجون؟ ولی انتخاب رو جوری از همون تفسیر کردم که خواننده امروزی هم که میخونه متوجه میشود که آیا حقیقتاً من ایرانی امروز حاصل تفکری هستم که در شاهنامه وجود داره، یا حاصل تفکری هستم که در ترجمه تفسیر طبری وجود داره. این خیلی مهمه، خیلی مهمه، هم به حیث لفظ و زبان و هم به حیث تفکر. عزیزان من، ما به ترجمه تاریخ طبری و ترجمه تفسیر طبری، ما ایرانی های امروز بسیار نزدیکتریم تا به شاهنامه، بسیار نزدیکتریم. خب من خواستم این رو نشون بدم. خب البته قضاوتش با شما هست، بخونید و میدونم این حرف های خلاف به اصطلاح معتاد و روش معتاد و معهوده، و برای همین ها خوب ممکنه که خیلی هم به اصطلاح چالش برانگیز و مناقشه انگیز باشه، ولی من برای هر چیزی که گفتم شاهد دارم، مدرک دارم، دلیل دارم، مبتنی بر خیال و تصورات و آرزوهای من نیست. دقیقا بدون هیچ موضعی من رفتم و به این نتایج رسیدم. اینا ما بعدی، ما قبلی نیست، از قبل تصمیم نگرفتم. و نمیدونم این کافی.
خیلی ممنون از آقای دکتر دهخانی. خب دوستان، تا حدودی با به اصطلاح مبنای این مجموعه و تدوینش و تألیفش و انتخاب آشنا شدن. حالا بریم در محتوا و درون هر کدوم از این کتابایی که تا کنون در اومده، حالا بخشیشو بتونیم بحث بکنیم. آقای دکتر طاهری که استاد ادبیات فارسی زبان فارسی دانشگاه شهید بهشت هستن و منتقد، بیشتر روی تاریخ بلعمی و شاهنامه ابو منصوری تمرکز دارن، حالا نگاهی هم به کلی به مجموعه خواهند داشت. بعد آقای دکتر اسدی به کتاب رودکی نگاه خواهند داشت که حالا از دیدگاه خودشون، بعد آقای دکتر دهخانی نکات رو پاسخ خواهند داد. آقای دکتر طاهری شما بحثتون رو
روشن دیگه بنا. بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی، و مباهات میکنم که در خدمت بزرگواران و عزیزان هستم. اگر اجازه فرمایید، چهار بیتی که در خیلی شعر مشهوری هست و نسبتاً یک نزدیکی معنایی هم با شاهنامه ابو منصوری هست در مقدمه آورده، اینو بخونم و برم به سر اصل مطلب. تا جهان بود از سر مردم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگم در همی بنگاشتند. دانشان در دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. همین به اتحاد مضمونش در شاهنامه در مقدمه آمده است. و من یک مقدمه نرز بکنم. هر حرکتی که بخواد گذشته ما را به نسل حاضر و نسلهای بعد بشناسونه قابل تقدیر هست، و با هر فکری، با هر ایدهی این گذشته احیا بشه و در اختیار این نسل قرار بگیره، پیوند و اون چیزی که ما میگیم حافظه تاریخی ما رو واقعا تقویت میکنه. به شکل‌های مختلف هم میشه این در واقع شکلی حافظه تاریخی ایجاد بشه. از طریق کسی مثلا میتونه از طریق ساختن فیلم این کار بکنه، کسی از طریق بازسازی نمایشنامه میتونه این کار بکنه، کسی برای آیه دکتر محمد خانی عزیز فرمودند بازنویسی متون برای بچه ها، برای کودکان میتونه این کار بکنه، و تلاش هایی که در حوزه رشته ادبیات در دانشگاه انجام میگیره، و هر منتقد دیگه هم از هر زاویه دیگه. من با اصل کار هیچ مشکلی ندارم و واقعا تایید میکنم، اگرچه کارهایی که نظیر این یا مشابه این آیه دکتر محمد خانی فرمودند فراوان انجام گرفته، ولی باز هم میتوان در احیای فرهنگ و سنت ادبی و تاریخی و فرهنگی ما تلاش کرد و کارهای خوب و پرمایه‌ای رو ارائه کرد. پس اصل قضیه رو ما میپذیریم، منطقه وقتی که میریم به خود ماهیت آثار، من وقتی که مقدمه ناشر رو در واقع داشتم میخوندم، نکته‌ای که آیه تومامت خانی فرمودن اولین نکته‌ای بود که من خواستم مطرح بکنم، بحث این که این متن‌ها برای چه کسی داره تدوین میشه، مخاطب کیست. خب هر نوشتنی یک نوع گفتگوست، منطقه با این تفاوت که در نوشتن گوینده هست و شنونده نیست، و وقتی که نوشته تدوین میشه و به چاپ سپرده میشه، هنگام قرائت شنونده هست و گوینده نیست. پس هر نوشتن یک خواننده میخواد، و تا زمانی که فرد خواننده خودش رو نشناخته باشه، شاید در ماهیت متنی که داره تولید میکنه چندان شاید نتونه خوب تشخیص بده که این متن میخواهد خوراک فکری و خوراک معنوی چه کسانی رو تعیین بکنه. تو مقدمه یک پاراگرافی که در آغاز هر دو مجموعی که من دیدم آیدی تمام مرخانی آمده عیناً تکرار شده و به صورت خیلی کلی، من خیلی دوست دارم توضیحاتی های دکتر فرمودن، این در مقدمه جلدهایی که بعداً حداقل میخواد چیز بشه چاپ بشه بیاد و یک نوع همدلی بین خواننده و متن رو بتونه ایجاد بکنه. اونجا خیلی موجز و بسیار مبهم گفته شده این متن برای علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ ایران داره تدوین میشه. خب ما سطوح گوناگونی از علاقه‌مندان رو داریم، متخصصان هستن، غیر متخصصان هستن، دانشگاهیان هستن، غیر دانشگاهیان هستن، جنس ها و سن ها و طرق مختلف، بالاخره ما این مخاطبان رو داریم. تعیین نوع مخاطب قطعاً در باب گزینش متن‌هایی رو که داریم، از هر متن داریم اون قسم پاره گفتارهایی رو داریم انتخاب می‌کنیم یا روایت‌هایی که داریم انتخاب می‌کنیم، می‌تونه خیلی خیلی اثرگذار باشه. چه بسا اگر مخاطب ما کودک باشه، بریم سراغ متن‌هایی که به علایق کودک، به دنیای کودک نزدیک‌تر باشه. اگر ما مخاطب اون متخصصان باشد، می‌تواند متن‌هایی رو از مثلا تاریخ بلعمی، خب حجم انبوهی از پاره گفتارها رو در باب حوادث گذشته از دوره پیامبران بنی اسرائیل تا دوره چیز رو اسلام قبل از اسلام رو داره. بنابراین خود مخاطب اون نوع در واقع گزینش ما رو هم تعیین میکنه. بنابراین من خواهشم اینه که در مجموعه دیگر حداقل توضیحاتی که فرمودید اینا رو مبسوط‌تر، یکم مبسوط‌تر بیارید که متن خواننده خودش رو خوب بشناسه. و همینجا وقتی که متن رو من ورق زدم، تشخیصم این بود که این برای مخاطب دانشگاهی قطعا نیست. یعنی نوع متن‌هایی که چه به شکل گزیده باشه، چه به شکل تحلیل متن باشه، نه گزیده هست طبق سنت گزیده نویسی ما، نه تحلیل متن، تحلیل‌هایی که در دانشگاه داره مطرح میشه، این یک مخاطب عام رو میخواد هدف گرفته. مخاطب عامی که واقعا خودشان گفتن علاقه من به فرهنگ گذشته ما هستن. دومین چیزی که در همون مقدمه در واقع چند سطری آمده گفته شده که این میخواد که متن میخواد، هدف مهمش اینه که شاهکارهای تاریخی و ادبی ما به گونه‌ای طراحی بشه که فضای تاریخی که این پدیده‌ها، این آثار ادبی در آن تولید شده‌اند، این القا بشه یا این فهمونده بشه به مخاطب. با توجه به مقدمه‌ای که شما تقریباً تو این دو تا متن نوشتید و بدنه اصلی که گزیده‌هایی رو که مطرح فرمودید، من فکر می‌کنم این هدف در واقع تأمین نمیشه. و شاید به عنوان یک الگویی که ما در ادبیات داریم، کاری که داستان‌های اسلامیان و دوشن کرده یا مقدمی بر داستان رستم و اسفندیار که یک تحلیل کاملا مبسوطی در باب اصل داستان‌ها آورده و بعد خود متن هم الحاق کرده و اون حالا گره‌های لفظی هم در پایان اون تعلیقات گشوده. مثلا اگر به همون شیوه اگر بره اونجا، البته باز هم اونا اصلا فضای تاریخی رو جی نمی‌کنه، یعنی اگر کسی بخواد این متن رو بگه که در چه فضای تاریخی داره تولید میشه، حتما باید از تحلیل‌های مثل تحلیل گفتمان‌ها باید استفاده بکنه، یا مثلا تفسیرهایی که بخواد اون وضعیت سیاسی اجتماعی اون عصر رو بیان بکنه. توی مقدمات شما در واقع فقط تاریخچه در واقع بیشتر اطلاعات بیوگرافیک و کتابشناسانه این آثار مربوط رو شما بردید، این هدف واقعا تامین نمیشه. خواهش میکنم حداقل برای مجموعه بعدی اگر قصد و غرض این هستش که اون فضاها درک بشن، ما خب فاصله 1300 سال از اون زمان یا 1200 سال یا 1000 سال از اون زمان، بالاخره به قول معروف اون افقهای فکری که ما درش الان هستیم با اون افقهای فکری که اون موقع بوده بسیار بسیار متفاوت هستش. این تامین بشه، یعنی مخاطب ما الان خودش رو در اون جریان قرار بده که چرا واقعا شاهنامه ابو منصوری نوشته میشه، چه چیزی باعث میشه که حالا شاهنامه ابو منصوری در واقع میشه مقدمه، قبل از اونم بود بعد از اونم بود و در نهایت میرسه به شاهکار عظیم فردوسی، شاهنامه بزرگ دیگه. آقای دکتر در لابلای توضیحاتشون فرمودن که در دوباره سال دوم آقای دکتر محمد خانی که یک نگاه واحد میخواهد تاریخ فرهنگ ایران رو برای ما روایت بکنه و واقعا دو تا مجموعه که من دیدم اون نگاه واحده هست، من تایید میکنم که هست. اما من اجازه بدید آقای دکتر محمد خانی عزیز یه مقدار در اینجا نامعهود صحبت بکنم. ببینید این نگاه واحد یه خورده خطرناک که آقای دکتر محمد خانی عزیز نمیدونم خواسته یا ناخواسته رفته برای بازتولید یک گفتمانی که 1000 سال پیش یا 1200 سال پیش با توجه به اقتضاعات سیاسی آن روزگار برای ما مسئله بود، ولی من معتقدم امروز نه تنها برای ما مسئله نیست، بلکه اگر آن را بازتولید بکنیم هم یک آتشی را داریم شعله برمی کنیم که هم ما را می سوزونه هم دیگران را. و در دو تا مقدمه که من خوندم این انگاره یا این گفتمان انگار داره بازتولید میشه و اون اینه که آیه دکتر محمد خانی دو تا مقدمه که نوشتن رفتن به سمت آیه دکتر دهخانی عزیز رفتن به سمت این که گفتمان ستیز جویانه بین عرب و ایرانی، بین تمدن و بدویت یا مثلا فرهنگ و وحشیگری رو دوباره انگار زنده بکنه و به مخاطب امروزی بفهمانه که تو وارث در واقع چون این گفتمانی هستی که اجداد تو اینقدر مثلا توسط اعراب تحقیر شدن، در برابر اعراب چگونه موضع گرفتن، اعراب چه جنایتهایی رو در باب ایرانی ها مرتکب شدن. ببینید این وضعیتی که این متنی که من دو تا مقدمه رو که خوندم نشانه‌هایی در اون متنی از مقدمه‌ها وجود داره که ناخودآگاه به فضای ذهنش آقای دکتر دهقانی عزیز راه پیدا کردن، اونجا بیان خواهم کرد. مثلا وقتی که هر دو تا مقدمه رو خوندم خیلی جالب بود، هر دو با یورش و سلطه اعراب بر فرهنگ و تمدن ایرانی آغاز میشه، در هر دو بحث قتل یزگرد مطرح میشه، در هر دو تعابیر سوگیرانه ای که مثلا اگر صفحه 9 رو بخوام باز بکنم بخونم توی چیز شاهنامه ابو منصوری تو همون صفحه اولش، مثلا سیل سهمگین سلطه عرب بر ایران، یا مثلا اینکه فرزندان بزرگان و سپاهسالاران ساسانی چگونه در خدمت خلفا و فرمانروایان عرب به خدمت گذاری در آمدند، یا مثلا بحث دیرین سوسمار چیز گوسفند چلاندن و شیر شتر و گوشت سوسمار خوردن رو حالا ابیاتش اینجا تو مقدمه رو برده و حتی میگم این نگاهی که آیه دکتر داشته در گزینش متن‌ها کاملا خودش رو نشون داده. یه لحظه بگید خیلی خوب، حتی مثلا توی تاریخ بلعمی وقتی که متن رو داره انتخاب میکنه هر 8 متنی رو که انتخاب شده من فکر میکنم با این سوگیری داره متن انتخاب میشه و ناخودآگاه داره به خواننده القا میکنه یک فرهنگی رو. حالا میگم چرا این خطرناک. ببینید پوپر توی من فکر میکنم سرچشمه های فکر میکنم مرخزش تو ذهنم نیست، سرچشمه های دانایی و نادانی یک نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه، میگه که تاریخ رو هر کسی اگر زنده بکنه و ندونه چرا داره تاریخ رو زنده بکنه خیلی خیلی وحشتناکه و میتونه از همه انتقام بگیره. زنده کردن تاریخ جنایت بزرگی است بر نسل بشر و حرفش هم حرف به نظرم درستی است. ببینید اون میزان اختلافی که جامعه اروپایی مثلا آلمان‌ها با فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها با فرانسوی‌ها، آلمان‌ها با فرانسوی‌ها، لهستانی‌ها با آلمان‌ها دارن واقعا اگر خیلی خیلی بیشتر نباشه از اختلاف ما با اعراب کمتر نیست. و اگر از اون اختلافاتی که ما با اعراب داریم 1300 سال گذشته، اونها هنوز به یک قرن نگذشته که نسل‌کشی های فراوان و ویرانی های بنیانکنی رو اینا تجربه کردن، ولی وقتی که اونها دارن تاریخ رو زنده میکنن، نه به قصد شعله ور کردن کینه ها و کدورت ها و در واقع نفرت های تاریخی، اون ضمیر ناخودآگاه ملی که یون گفته بود که حیوان بور در وجود نسل آریایی در واقع آلمان در حال زنده شدن است، این قول رو 18 سال قبل از جنگ جهانی دوم مطرح کرد. ببینید تاریخ رو چید میکنن، برجستش میکنن، زندهش میکنن، اونطور به قصد تنبه از تاریخ و جلوی گرفتن اشتباهات تاریخی و اون اشتباهاتی که گذشتگان کردن با غیرسازی باعث حذف یکدیگر شدن و آفات فراوانی برای نسل‌ها داشتن، میگه ما اگر روشن فکر ما باید این کار رو بکنه. ببینید نیاز امروز خاورمیانه، خب این دو تا قرائت الان خاورمیانه داره ویران میکنه، تقابل متقابل سازی یا در واقع برخورد ستیز جویانه جهان سنی و جهان شیعی از یک طرف و جهان ایرانی با جهان عربی از طرف دیگر. من فکر میکنم که هر دو ایدولوژی اگرچه در مسیر با همدیگه متفاوتن، در نتیجه که به بار میآورن کاملا مشترکن. ببین ما در خاورمیانه احتیاج به همدلی داریم، احتیاج به همزیستی داریم. اگر در خاورمیانه صلح باشه، صلح برای همگان است. اگر جنگ باشه، جنگ هم برای همگان است. من فکر میکنم توی این متنایی که داره انتخاب میشه، مثلا حتی این خیلی از واقعیت‌های تاریخی رو میشه گونه دیگه مطرح کرد. ماجرای قتل عبدالله بن مقفعی وقتی در مقدمه وقتی که میاد، خیلی توی مقدمه جایی که شما میخواید در واقع مبانی کار خودتون رو ارائه بدید، در وقتی یک گزارش فجیع تاریخی دست و پای بریدن و در تنور انداختن رو دارید گزارش میکنید، ناخودآگاه برای نسل امروزی ایرانی دارید یک کدهایی رو یا دارید یک نشانه هایی رو دارید القا میکنید. خب من میگم که انگار داره این گفتمان و اون بقول آقای دوتو نگاه واحدی که داره این متن رو میخونه، حداقل دو تا متنی که من دیدم داره
کد به کار نبرید، چون من خیلی خاطره
اشکال نداره، نشانه ها حالا هر چیزی. خب
برای شما میخوام من فهم کنم یه مقداری شما راجع به شاهنامه ابو منصوری و تاریخ بلعمی اصلا جایگاهش چی میگن اینها، چون الان ممکنه خیلی از دوستان ندونن. بعد آقای دکتر دهقانی چه مقدار تونست اینا رو بیان کنه، یه توضیح بدید من. بعد وارد اون
بسیار
علی. این خیلی فهم میکنه که داخل شاهنامه ابو منصوری جایگاهش تو تاریخ فرهنگ ما چیه، چی میخواسته بگه، تاریخ بلعمی چی، چه مقدار از اون موارد آقای دکتر دهقانی تونسته تو این دو تا گزیده بیاره.
بسیار عالی، چش اونم بیان میکنه. ببینید مثلا اون نگاهی که این متن رو داره چیز میکنه، به نظر من حالا اونون یک پیشنهاد در متنهای بعدی یه مقداری حداقل اگر وجود داره. نه من دوتا رو خوندم فقط، اون متنها دیدم، میگم این نگاهه اگر بره به سمت واقعا احیای تاریخ به قصد تنبه و اینکه این متنها رو چیز بکنه خیلی جالب خواهد بود. نکته بعدی که در باب این متن میشه دید، شاهنامه ابو منصوری متاسفانه غیر از این مقدمه که هایی دوتون فرمودن در مقدمه درستی هم اشاره کردن، اگر شاهنامه نبود این چند صفحه هم از شاهنامه ابو منصوری باقی نمیموند، یعنی به مدد در واقع شاهنامه این متن رو عنوان یک الحاق در برای اینکه خود شاهنامه اصلا معرفی بکنن، یه مأخذ خود فردوسی معرفی بکنن، برای ما یادگار موند. ولی تو همین اوراق اندک از یک مجموعه‌ای که می نماید که بسیار بزرگ بوده، ما چند تا مسئله رو میشه دید که برای ما ایرانی‌ها طبعا امروز برای ما خیلی خیلی مهمه. این که این متن زمانی تولید شد که جامعه ایران علارغم این که خب بالا آیدتور خب اعراب آمده بود، سلسله ساسانیان به هم ریخته بود و ایران در بین حالا حکومت‌های خیلی محدود محلی و منطقه‌ای در نوسان بود و سرنوشت همه در واقع در حال یک ابهام و یک تعلیق بزرگی بود. اون موقع مسلمان شدن و عرب نشدن برای ایرانی‌های آن روزگار بسیار بسیار مسئله بود. این بود که تاریخ برای ایران آن روزگار شد یکی از مهمترین چالش‌ها که می‌تونستن از طریق زنده کردن تاریخ خودشون به اون حافظه جمعی که من عرض کردم کمک بکنن و از طریق بازسازی زبانی این حافظه تاریخی بتونن مسلمانانی باشن اما عرب نباشن. من فکر میکنم تو شاهنامه ابو منصور وقتی که اون ماجرای در واقع دعوت در واقع بزرگانی رو که از اقصا نقاط ایران، از سیستان، از فرات، از نیشابور، از طوس و از جاهای دیگه داره افراد رو گزینش میکنه که راویان در واقع تاریخ ما باشن، اونجا میشه این اهتمام رو دید. و حالا قرائتی که من دارم از این مقدمه شاهنامه ابو منصوری این هستش که اینها به درستی عمل کردن، یعنی کار کاملا فرهنگی بود، یعنی آمدن به جای اینکه ستیز رو مبنا قرار بدن در این حال که اسلام رو پذیرفته بودند آمدند حافظه تاریخی رو با تولید متن‌های ادبی و متن‌های زبانی انجام دادند. حالا اگر من مورخ امروزی باشم این کارو بکنم در تقابل با فرهنگ غربی میام همین روش رو که نویسندگان شاهنامه ابو منصوری چیز کردن میام مطرحش میکنم، در تقابل با غرب ستیز معنایی نخواهد داشت، در تقابل با غرب نفی به جای این نمیرسه. ما میتوانیم خودمان باشیم، انگاره های فرهنگ غربی رو بگیریم، ترجمه بکنیم و با سولید بکنیم و بشه یک دوره تمدنی جدید. شاهنامه ابو منصوری و تاریخ بلمی آقای دکتر کاملا به درستی گفتند اگر واقعا اهتمام نسل نویسان آن روزگار ما نبود شاهنامه تولید نمیشد. من کاملا با آقای دکتر هم عقیدم. اینا بسترسازانی بودند که زبان فارسی دری که یکی از لهجه های فرعی زبان پهلوی بود با نوشتن این تاریخ ها، حتی تفسیرهایی که زبان فارسی انجام گرفت، حتی ترجمه هایی که از آیات قرآن انجام گرفت، اینها بودند که بسترسازانی بودند، زبان رو به قدری تقویت کردند که یک شاعر بزرگی تونست تاریخ رو تبدیل به یک روایت شعری بسیار منسجمی بکنه. شاهنامه ابو منصوری و تاریخ بلعمی بسیار بسیار به لحاظ زبانی و به لحاظ ادبی برای ما حائز اهمیت هستند. بنابراین هم میتونن عرض کردم به لحاظ اون شکل گیری اون فضای فکری ایرانیان اون روزگار خیلی میتونسته کمک بکنه، هم تقویت زبانی آنها. من قسمت اول رو عرضم تمام بکنم تا نقدهایی که موردی بود اون اگر اجازه بدید اگر وقت شد اگر وقت نشد بیش از اندازه صحبت.
خیلی ممنون از آقای دکتر طاهری. درباره مجموعه ها صحبت کردن یه مقدار سخته چون هر کدوم از اینا باید به طور جداگانه، مثلا ما راجب رودکی باید به طور جداگانه بحث بکنیم و بعد برای اینکه آموزه هایی برای مخاطبان داشته باشه. الان مجبوریم مقدار بحثمون رو در کلیات مطرح کنیم و اون اینکه چگونه میتونیم تاریخ و ادبیات ایران رو به شکلهای مختلف برای نسلها یا مخاطبای مختلف ارائه بدیم و هر کدوم اینها چه برجستگی بر ما داره. یعنی مثلا رودکی میگیم خب پدر شعر فارسیه مثلا، یا شاهنامه ابو منصوری مقدمش زمین ساز و یا پدید آورنده شاهنامه فردوسی آرا در یه حدودی، یا مثلا در کدوم اینها میتونیم ما زبان رو درش جستجو کنیم، در کدوم از اینها میتونیم ما مسائلی برای دنیای امروز داشته باشیم. اینی که مقداری میخوایم راجع به این بحث بکنیم و بعدم اگر نکاتی حالا ممکنه تک تک داشته باشیم، چون آقای دکتر طاهری خب همین دوتا کتابو خوندن، ممکنه مثلا این نکاتی که مطرح کردن در آثار دیگه یا در آثار بعدی پاسخ داده باشه و هر کدوم اینا متفاوت باشن، یعنی ممکنه در یک کتاب دیگه خلاف این نکات طرح بشه به خاطر شرایط تاریخی و شرایط اثری که وجود داره. بنابراین خب این طبیعیه که این نکات رو در ذهن به وجود میاره که باید همه رو خوند و بعد درباره مجموعه بحث کرد. حالا آقای دکتر اسدی که ایشون هم دکترای زبان ادبیات فارسی هستم و در فرهنگستان، بله بله، ایشون برگزیده جایزه آقای دکتر مشتبایی هم بود پایان نامشون، ایشون فقط رو رودکی متمرکز میشن. حالا بالاخره این کتاب رودکی که آقای دکتر دهقانی تدوین کردن چه مقدار برای مخاطب میتونه رودکی رو خوب تبیین کنه و قابل استفاده بشه، و اگر احتمالا شما نکاتی دارین که فکر میکنین در این کتاب اشتباه راجع به رودکی یا نقد دارین اونو بفرمایین که تصحیح بشه.
با نام و یاد حضرت حق و عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم و کسب اجازه از استاد عزیزم به ویژه استاد دکتر علی گرم بودی. عرض به حضور شما که من با اینکه جو سنگین یکم سیچه عرض به خدمت شما که میخواستم بگم که ممنون که تو این هوا آلودگی هوا تشریف بردید و میخواید به بوی جوی مولیان گوش کنید که اطمالاً اگر رودکی الان بود میگفت که بوی دود کامیون و یاد هم یه همچین چیزایی و اصلا من نمیدونم که همچین شعرهایی میگفت یا نه. من اگه زدید فقط یک نکته عرض کنم در پیرو به فرمایشات دکتر طاهری و اونم این که حالا گفتن که کل مجموعه رو باید دید. واقعا من تو این مجموعه که دوتایی که خوندم این نگاه رو ندیدم، این که یک جهتگیریه در واقع آمدانهی باشه، برای این که البته یک جهتگیری دیدم و اونم این است که در واقع یک سلسله ای از در واقع دانشمندان و نخبگان فرهنگی ایران که در اونها یک اعتدال، یک خردمندی و به دور از در واقع افراط و تفریط مشاهده میشه و در واقع حافظ فرهنگ ایرانی بودن و حافظ خرد ایرانی و آنچه داشتن و حتی به نوعی در مقابل در واقع جریان‌های افراطی قرار گرفتن که نتیجه‌اش هم دیدن همشون تقریبا. یعنی من فکر میکنم که چون همه این دوتای این چندتایی که من الان بررسی کردم تقریبا گرایشات معتزلی و شیعی دارند و از در واقع امامان شیعه با احترام یاد میکنند و یک جوری در مقابل اون در واقع سنت خوش که شاید اشعریگری و افرادهای اون باید این جریان رو دید و من انتظار داشتم که البته بلعمی که هست ولی انتظار داشتم که در واقع از ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق هم البته احتمالاً اسناد زیادی در دست نباشه ولی واقعا او و بلعمی در دوره سامانیان یک نهضت ترجمه اصلا راه انداخته بودن و بسیاری از کتاب ها رو ترجمه کردن و واقعا اگر آسیب های پی در پی حملات بیگانگان نبود ما الان بیشمار در واقع آثار ایرانی داشتیم و میتونستیم در واقع این گپ ها و این فطرت هایی که بین تاریخمون هست بپوشونیم. اما در مورد رودکی و دقیقی من اگر بخوام نکته بگم این است که متاسفانه همونطور که گفتم این در واقع تاریخ پرتلاطم ایران و این حملاتی که پی در پی از طرف اقوام به اصطلاح ترک صورت گرفته تا مغول باعث شده که ما تقریبا یعنی شاید 90% شاید حالا نمیدونم ولی خب مقدار زیادی از آثار قرون اولیه رو و قرن سوم و چهارم رو از دست دادیم. در بخارا که در واقع مرکز علم بوده و هم بلعمی کتابخانه ظاهرا مفصلی داشته و نوح ابن منصور که حتی گفتن که با صندوق کتاب ها رو در واقع میچیدند که جا نبوده، شما یا حتی یاقوت اموی جایی من خوندم میگه من 300 تا کتاب از کتابخانه نمیدونم سرپل بخارا به امانت گرفته بودم و قضایای در واقع حمایت هایی که از استنساخ و اینها میکردن، شما میبینید که تقریبا آثاری ازش از دست نیست و بخارا پس از حمله مغول حملات پی در پی چنان میشه که میگن اصلا 7 سال خالی از سکنه میشه و در واقع با خاک یکسان میشه بسیار از شهرهای نشابور. بنابراین این تأسف هست که ما از رودکی پس از تتبعات فراوانی که شده تنها 1000 و شاید 40-50 بیت از او داریم و این در صورتی که طبق بیتی از رشیدی سمرغنی که شعر او را برشمردم 13 رصد 1000 که حالا اختلافی در قرائتش هست که 13 10 100 هزار بوده، نمیدونم از 100 هزار بالاخره بوده تا 1 میلیون و 300 هزار شه این تخمین. و حالا معقولش بگیریم که مثلا 100 هزار یا 180 هزار، این از خدمت شما هزار بیت برای ما باقی مونده. مثنوی های متعددی رو ظاهرن از که از پهلوی در واقع برگردانده شده به فارسی سروده، مثل سندباد نامه، کلیل دمنه و آثار دیگر که هیچ کدوم ازش نیست، از مثلا مسعود مروزی که شاهنامه رو قبلا گفته اثری از دست نیزدش و در واقع از شاعران قرن سوم که تقریبا 7 پیشاهنگ شعر فارسی داریم، این از حنظله که دوره طاهریان بوده، حنظله بادغیسی که ظاهرا نخستین شعر رو گفته اگر انتصابش به او درست باشه، یارم سپند گرچه بر آتش همی فکند از بحر چشم زخم تا نرسد مرد او را گزند، او را سپند و آتش ناید همی به کار با روی چون آتش و با خال چون سپند، که بسیار بیت در واقع استواری هست، یعنی دو بیتی استواری هست. از این در واقع شاعران قرن سوم شاید ما تقریبا اونجوری که احصا شده 58 یا 59 بیت داشته باشیم و هیچ دیوانی از آنها باقی نمونده. همینطور از قرن چهارم که تقریبا دیوانی غیر از شاهنامه و دانشنامه میسری و کتاب دیگه که الان خاطرم نیست باقی نمونده. اما رودکی با این همه همواره در واقع به عنوان استاد شاعران یاد شده و با اینکه تقریبا اگر ما نیمه در واقع قرن نیمه دوم قرن سوم را آغاز شعر دری بدونیم و حتما شاعرانی پیش از او بودن و شعرهایی گفتن، اما همیشه رودکی هست که به عنوان در واقع پیشاهنگ شاعران و آغاز کننده شعر فارسی دری از او یاد میشه و شاعران پیش از او همیشه به او در واقع احترامی گذارند و از او با نیکی و احترام یاد میکنند. لقب های استاد شاعران: رودکی استاد شاعران جهان بود، یک صد از او توی کسایی پرگه است، که کسایی در واقع در وصف رودکی گفته یا دقیقی امام فنون سخن، یا عثمان مختاری استاد عجم، یا معروفی بلخی استاد شاعران. از رودکی شنیدم استاد شاعران که در جهان به کس مگر و جز به فاطمی. یا در واقع شهید بلخی و حتی شاعران قدر و بزرگی ملک و شعرهای دربار محمود انصاری در واقع از او با احترام یاد میکنه. غزل رودکیوار نیکو بود، غزلهای من رودکیوار نیست. غزایر رازی دیگران بسیار از اون تضمین شده و تتبع شده بر شعر، در واقع از مسعود سعد بگیرید تا حافظ. عرضم به خدمت شما که مثنوی به ویژه بسیاری از، یعنی بسیاری که نه، چندین غزل به اختفای غزلهای او سروده. اما این من میخوام در اینجا اون دلایل که فکر میکنم در واقع اهمیت رودکی داشته خدمتون بگم. یکی به نظر من اشعار در واقع زیادیه که به نسبت شاعران پیش از او یا اون در واقع پیشاهنگان شعر فارسی از او باقی مونده، که عرضم به خدمت شما که این در واقع زیاد بودن اشعار یا احتمالاً در دسترس بودن بیشتر اشعار باعث شده که بیشتر دیوانش خوانده بشه و به او توجه بیشتری بشه و همین باعث شده که اون در واقع پرسرایش بودن او یا این در واقع شعرهای زیاد او باعث شده که مضامین مختلفی در شعرهاش وجود داشته باشه، هم از مدح و غزل و مرثیه و تقریبا در همه مضامین شعر فارسی آن روز و حتی دوره های بعد شعر گفته. در مدح که بسیار در واقع مفلق و استاد بوده و شعرهای بسیاری در حکمت داره، که یکی از محسنات کتاب آقای دکتر دهقانی هست که اینها رو به صورت موضوعی جدا کردن و شما اگر از متن مثلا خوشتون نمیاد میتونید برید حکمتاشو بخونید یا غزلهاشو بخونید و اینجوری به نظر من خیلی میتونه استفاده بیشتری ببره. مثلا کسایی که موسیقی علاقه دارن، حالا من توضیح میدم که چقدر شعرش موسیقیه، میتونن مثلا از بخش غزل ها استفاده کنن که واقعا هم کم ساخته شده. این شعرها تا قرن پنجم عموما به صورت در واقع با موسیقی همراه بوده و خود رودکی موسیقیدان بوده و چنگ می نواخته و در واقع خواندن آنها بدون این متافیزیک حضور موسیقی یک طور اونها رو ناقص میکنه اثرگذاریشون رو. در لغز حتی داره، در خمریات اطلاعات عمومی زیادی داره، در از ایران باستان، از مذاهب دیگر، حتی علومی در واقع در شعر اون هست، به جز از علومی که در قرنهای بعدی مثل نجوم و فلسفه به صورت علمی در واقع راه پیدا میکنه. دایره لغات بسیار فراوانی داره و در هر فرهنگ فارسی شما شواهدی از رودکی میبینید. اما برای من که یعنی اون چیزی که از رودکی برای من مورد توجه بود به خاطر کارهایی که کردم در واقع ادبیات کلام و هنر زبانی رودکی بود. اگر ما در واقع طبق اون تقسیم بندی استاد دکتر شفیعی شعر رو در واقع عناصر شعر رو عاطفه، خیال و در واقع زبان و آهنگ و شکل بدونیم، شعر گره خوردگی عاطفه و خیال است که در بستری آهنگین شکل میگیرد، و موسیقی بدونیم میشه گفت که عاطفه در واقع حالا رودکی و عاطفه به اصطلاح رودکی که اونجا دکتر شفیعی تقسیم میکنه در واقع عاطفه رو به من فردی و من اجتماعی و من در هر سه نوع هست و به نظر در آخر اون به من اجتماعی بیشتر به اصطلاح نزدیک میشه، در مقابل دقیقی که در واقع محدود میمونه تقریبا در من فردی. و اما اینها در همه شاعران معمول است، اما در رودکی ما وجه حتی در زبان، یعنی عنصر زبان، ما یک به اصطلاح فراز و فرودی داریم. بعضی از شعرهای هر دو این شاعران، حالا رودکی اینجا بسیار فصیح هست و اصلا مسئله سایر شده و همه میدانند، اما بعضی از شعرهاش اغلاط زیادی داره و در واقع ضعف تألیف‌هایی داره. آقای دکتر هم اشاره کردن در کتاب و در واقع عیوب فصاحت بسیار درشون دیده میشه، مخصوصا در گشتاسنامی دقیقی. اما سعی کرده همیشه اون اصل فصاحت کلاسیک رو که در واقع وضوح و روشنی کلام و برازندگی اون بوده حفظ کنه، یعنی در واقع کلامش بسیار روشنه، سخت نیست، مشکل نیست. تعقیداتی البته داره که این تعقیدات بیشتر به نظر میاد که به خاطر اون ابتدایی بودن زبان شعر و اینکه هنوز شکل نگرفته و تجربه زیادی روش انجام نشده. اما خب بیت های بسیاری داره که همه شنیدیم دیگه و این نشون میده که شاعری که در افواه افتاده فصیحه. هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار، یا به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتن مشت. اینا رو من حفظم و از رو میخونم بخاطر اینکه یادم. منظورم اینه که در ذهن من مثلا دانشجوی ادبیات مونده، با 100,000 مردم تنهایی، 20,000 مردم تنهایی که مرحوم ساعدی خیلی دوست داشت. و حتما در واقع شما بوی جوی مولیانو که دیگه همه شنیدن، انقدر تاثیرگذار بوده که حالا در ادامه میگم سعدی بسیار در واقع از اون تاثیر پذیرفته. خودش میگه که در متن من در واقع متن‌های سهل و ممتنع و آبداری دارم، دریق مدحت چون در و آبدار دریق مدحت چون در و آبدار غزل که چابکیش نیاید همی به لفظ پدید. در لفظ در واقع در لفظ این چابکی یعنی اهل تکلف نیست، این در واقع فصاحت اون رو می‌رسونه. خب من از چیزهای دیگه میگذرم چون میخوام برم به بلاغتش بپردازم. دلایل دیگر اهمیتش اینه که اون در واقع نمونه یک شاعر کامران بوده که در زمان خودش به اصطلاح سله بسیاری از عرض خدمت شما که نصر ابن نوح گرفته و اون قصه توزیعش که از نوح و ماکان کاکی و دیگران در واقع سلاح‌های بسیاری گرفته، در شاعران بعد همیشه حسرت بوده برای اونها و سرمشقی بوده در واقع برای ساختن متن و انواع مضامین متی و در واقع خروج از مضایق کلام به اصطلاح. متن‌هاش خیلی صادقانه است و عرضم به خدمت شما، مثلا یه نمونهش رو اینجا براتون بخونم که واقعا انگار که تکلفی درش نیست و انگار دوست داره واقعا ممدوحش رو. جهان همه تاریک شب شده است، از بحر ما سپیده صادق همیدمی. ببخشید، سطر جهان همه تاریک شب شده است، از بحر ما سپیده صادق همیدمی. یادآور اون بیت فردوسی که علاوه ای که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی. یا یه جایی حتی انگار با او طنز و شوخی داره، میگه که گر کس بودی که زی تو هم بفکندی، خیشتن اندر نهادمی به فلاخن. اگه یه کسی بود میتونست منو تو فلاخن بذاره و پرتم کنه، من این کارو میکردم، تو فلاخن به سلام میشستم. و خب خردگرای اعتدالی که در شعرش همیشه در او بوده و همیشه اون روحیه ایرانی رو که همیشه در واقع در واقع پیوند دادن حضور شما هر ساعت که پیوند دادن دو سو یا دو جریان مخالفه، حالا مثلا یکم دین، یکم در واقع دنیا طلبی، یکم خردگرایی، یکم احساس بود، احساس زدگی، اینها رو فهمیده و فردوسی هم فهمیده. و به نظرم این کسایی که آقای دکترشون کار کردن نمونای خوبی هم برای اینکه فهمیدن. حالا نمیدونم در مورد مثلا ناصر خسرو یا خاقانی اینها کار میکنن یا نه، ولی خب یک جریان خاصی هستن این شاعران که در واقع مثلا ما حافظ و به عنوان آخرین شاید قله این شعرها داریم. اما برسم به رودکی. اولا که یکی از علتهایی که ممکنه در واقع رودکی خیلی خوانده نشه از طرف مخاطبان عمومی این است که من یادم هست دکتر قیصر امینپور میگفتن که در واقع نیما شاعر شاعرانه، نه شاعر مردم عادی. اینکه این همه توجه میکنن به رودکی شاعران، به نظر میاد که یک توجه شعریه، یعنی انقدر رودکی مهارت داره در شعرش، انقدر تکنیکی، چون شعر رو معمولا تکنیکی نگاه میکنن، خیلی به اینکه معنی چیه میخوان، مثل فیلمسازهایی که میخوان ببینن مثلا این تیکر رو چجوری در آورده، شعرها هم میخوان ببینن که مثلا این مضمون رو چجوری در آورده، یا این صنعت جدیدی آیا در شعرش هست یا نه. حالا این لیست صنایعی که من میشمارم، شما ببینید که واقعا دیگه چیزی اصلا باقی نمونده که رودکی نگفته باشه و شاعران بخوان چیز زیادی به اون اضافه کنند. عرضم به خدمت شما که اگر موسیقیش رو تقسیم بندی کنیم، باز طبق کتاب موسیقی شعر دوگشفی و به موسیقی بیرونی بپردازیم، در واقع مسعود فرزاد میگه که 35 وزن در رودکی به کار برده شده، در حالی که در واقع 500 غزل حافظ 25 وزن داره. یعنی در این 1000 بیتی که از رودکی ما داریم 35 وزن، یعنی در واقع این حضور شما هست که اختراعهایی که در وزنهای مختلف انجام داده و اینکه اختراع رباعی رو بدون منسوب کردند و اینکه شعرهاش بسیار ریتمیکه و ریتمهای جدیدی داره، مثلا که نشون میده که در با موسیقی در واقع خوانده میشده، سروستان یا بالا و ماه هستان یا روی. حالا من فقط یک بیت میخونم ازشون، یا گل بهاری بوت تتاری، نبی داری چرا نیاری، بی تو مرا زنده نبینند، من ذره‌ام و تو آفتابی. یا اون وزن اون شعر معروفش، ای آن که غمگنی یا سزاواری، و در نهان سرش کمی باری. بنابراین وزهای موسیقیایی و ریتمیک زیادی داره. یک ویژگی دیگر او هست که در واقع قافیه ها غالبا التزام رو رعایت میکنه و این در واقع تکنیکیه که حافظ هم از این بسیار استفاده میکنه، یعنی با لحاظ کردن حروف مثلا دخیل و رتف و نمیدونم الف تأسیس و اینها و اکتفا نکردن به روی، سعی میکنه که این موسیقی رو بیشتر کنه. مثلا دلا تا کی همی جویی منی را، بعد شما ببینید این منی، دشمنی، آهنی، برزنی، یعنی علاوه بر اون حرف روی اون یا رو هم در واقع حرف وصل رو هم رعایت میکنه، یا در سیب، زیب، فریب، حجیب که رتف رو اینجا التزام کرده، شاد زیبا سیه چشمان شاد باد داد که در اینجا هم در واقع عرضم به خدمت شما التزام کرده، یا مثلا در انداخ، شناخ، بگداخت. اگر غزل‌هاش رو نگاه کنید اکثرا این ویژگی درش هست، حتی در مرثیه ها مرد مرادی همون نه همانا که مرد، قافیه های سختی رو مثل کدوخ، شوخ، فتنه، رخنه آزموده. در موسیقی درونی که قوقایی کرده، مثلا بیتی هست که چندین صنعت مثلا داره، واجارایی، تکرار، عرضم به خدمت شما جناس، رد و صدر یا تصدیر، تمثیل، لف و نش و انواع جناس. مار است این جهان و جهانجوی مارگیر، از مارگیر مار برآورد همی دمار. صدا معنایی ها به یاد یار و دیار آنچنان ببخشید این ملافظه. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیشار هرچه باد آباد. بخواستم بگم مثل اون بیت حافظ که در واقع به یاد یار و دیار آنچنان که اون آها رو چیز میکنه، اینجا میگه باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیشار هرچه باد آباد. قافیه های درونی، عرضم به خدمت شما، میری به تو محکم شد و شادی به تو خرم، تضمین های مزدوج، بوی جوی یاد یار، شد روزه و تسبیح و تراوی، شاهی و ماهی کوشم که بپوشم. یعنی نشون میده که کاملا به این که شعر باید موسیقیایی باشه توجه داره. و صنایع دیگری مثل در واقع تصدیر و تکرار مطلع، لف و نش ها، همه اینها رو در واقع در شعرش به کار برده. یک اشاره کوچکی ایهام استخدام، پارادوکس، حسن تحلیل، تجاهل العارف، حتی صنایع پیشرفته ای مثل مذهب کلامی که بعداً در واقع آمد، انواع مبالغه ها و عرضم خدمت شما مت شبیه به زم. مثلا میگه که چاکرانت به گه رز چو خیاطانند، خب این به زن به نظر میاد، چاکرانت به گه رزش و خیاطانند، گرشه خیاط نیندهی ملک کشورگیر، به گز نیزه قد خصم تو میپیمایند، تا ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر. بعد با بیت بعدی که میاره در واقع این شبه زن رو به متن تبدیل، یا حتی محتمل و ضد این داره. اما در مورد ایماج هاش هم در واقع میشه گفت که بسیار شاعر در واقع خیال پرور و نوجویی هم هست. انواع تشبیهاتی که در دوره های بعد در واقع رواج پیدا میکنه، مثل تشبیه معقول به معقول و عرض به خدمت شما مزمر و تفصیلی، و همه رو در شعرش اوورده. و چون وقت نیست من نمیتونم اینها رو بخونم، فقط یک در واقع اشاره به بعضی از اثرگذاری های سعدی روش میکنم که مثلا عرضم بخدمه، هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزده هیچ آموزگار، حتی نظامی تقلید کرده. که من بیت مثل کلمه اول رو نمیدونم درست ننوشتم، اینو نمیخونم. هر آن طفل کو جور آموزگار، نبیند جفا بیند از روزگار، که مال سعدیه، یا ناصر خسرو در واقع از اون تتبع کرده. و حتی در شعرهای عرض به حضور شما که جدید هم شاعران، مثلا در شعری هست که در واقع میگه که این پیشانی تو در واقع مثل برکه‌ای که وقتی اخ میکنی موج در پیشانی تو میفته. و من این چند وقت پیش از یکی از دوستانم بیتی شنیدم که باز در آینت انگار سنگ افتاد، باز در آینت انگار سنگ افتاد از دستم، باز چین انداختم بر برکه، باز موج انداختم بر برکه آرام پیشانیت. من اینو شنیدم دیدم که گفتم چه تصویر زیبایی ساخته، ولی الان میبینم که رودکی هم اینها رو در واقع به کار برده. در مورد مثلا کتابای دکتر که من آقای دکتر طاهری فرمودن نکات رو بسیار مقدمه خوبی نوشتن و تقریبا کافی و در واقع بسنده هست برای کسی که میخواد آشنایی با رودکی حاصل کنه. به اهم مواردی که در واقع در مورد رودکی هست اشاره کردن. فقط یک ملاحظاتی من در مورد برخی از توضیحات دارم که نمیدونم اگر وقت هست اونا رو بگم خدمتون. مثلا صفحه 49 کتاب رودکی حالا دیگر خانی هایی هست. مثلا یه جایی گفته که بسا کنیزه که نیکو که میل داشت بدو، یعنی به در واقع خود رودکی به اون میل داشت. به شب زیاری او نزد جمله مهمان بود. آقای دکتر فرمودن که به شب زیاری او نزد جمله مهمان بود، یعنی شب هنگام به کمک او نزد همه کنیزکان دیگر مهمان بود. به نظرم این معنی خیلی در واقع به ثواب شاید نزدیک نباشه. بهتره بگیم که در واقع او رو مرجع ضمیر رو در واقع به کسی دیگر بگردونیم و بگیم به یاری او، یعنی با عرضم به خدمت شما که حالا یا با یاری خود کنیزک هم میشه یا با یاری کسی دیگری که این کنیزک ها رو براش میخرید، در نزد اون کنیزک ها مهمان بود. اینی که با یاری اون نزد بقیه دوستان اون کنیزک مهمان بشه یه مقدار فکر کنم دوره. یا چنان که خوبی ممدوحش مثلا، یا کسی که در واقع براش خریده، یا خود رودکی
مسلما همون کنیزک
حالا تعامل بفهمید. چنان که خوبی مهمان و دوست بود عزیز، بشد که باز نیامد عزیز مهمان بود. گفتن که گویی زیبایی مهمان و دوستی عزیز بود. اما اینجا به نظر من میگه که چنان که خوبی مهمان و دوست بود عزیز، یعنی چنان مثل در واقع مهمان خوب و دوست عزیزی بود که وقتی میره دیگه بر نمیگرده. مهمان بده که وقتی میره.
آیا تو قرارت دکتر درسته؟ زیبایی که این میگن این چیز دیگه
قصیده ای بود که پایان عمر خودش از همه آنچه را که داشته از دست داده.
آره
کل قصیده محور اصلیش
نبات فارسی است. این نتیجه گیری که شما
حالا
این چیزی ممکن نیست.
نه شواهد هست که
برباد رفتن زیبایی هایی که در دوره جوانی داشته اونو داره بیان میکنه.
بی مهمان و دوست بود از زیبایی، یعنی زیبایی گویی که زیبایی دوست و مهمان عزیزی بود. شما اینو میگیرید چنان که خوب مهمان، در واقع به جای خوبی میگیرید خوب، بد میگید که صفت و موصوف مغلوبه. چنین چیزی ممکن نیست.
بله درسته. این
محور عمودیش هم نگاه کنید.
یه چند تا نکته دیگه از خدمت شما که در صفحه 76 باز نشون پور میر خراسان که او عطا را نشسته بود کردگار. اینجا در مدح در واقع ابو طیب مصعبی هست و داره در واقع اون رو وصف میکنه که مرا جود او تازه دارد. همین میرسه به این که نماه سیامی نماه فلک که این اتقلام است و آن پیشکار، نچون پور میر خراسان که او عطا را نشسته بود کردگار. که شما فهمیدید که برای بخشش آماده نشسته و کردگار جود و بخشش است. یعنی اینکه پور میر خراسان آماده نشسته و کردگار و جود و بخشش است، در صورتی که به نظر میاد میگه که تو مثل اون پیر پور میر خراسان هم خراسان نیستی که برای عطای کردگار نشسته.
من توضیح در اون مورد ندادم، من فقط همون جمله رو معنی کردم. حالا این که شما مرجع ضمیر رو کی میدونید اون یه بحثی شده.
درسته. و صفحه 79 رمان آخریش که حالا نکات دیگرش هست، موارد دیگر، ولی مثلا آن ملک که اینجا در واقع با فتحه گذاشتید، آن ملک با ملکی رفت با زنده کنون شد که تو گویی بمرد. به نظر من آن ملک با ملکی با رفت باز که هم ما یک جناس در واقع خطی داشته باشیم.
آن ملک
یعنی خدا بند پروردگار شاه، چون آن ملک یعنی اون مال ملک بود. به نظر نمیاد که
بوده، بوده روحانیشه دیگه، اون ملک دیگه بود. مگه اینجوری فکر
کنم حالا توضیح میدن
آیه دکتر. آیه دکتر دم وقت خواهد داد
خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی من کم صحبت کردم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما. تشکر. تشکر.
میت فقط یه جور فرمان یه 3-4 سطر از تاریخ بلعمی بخونم در نقشی که این متن در واقع تقویت زبان فارسی داشت، بالاخره حق خود متنم ادا بکنیم. در اون بحث هرمز که بعد از انوشیروان به قدرت میرسه و عدالت انوشیروانی رو ادامه میده توضیح میده، میگه که پس چون نوشیروان بمرد، هرمز ملک بگرفت و همه کارها بر وی راست شد. فعلها رو دقت بفرمایید. و داد هرمز چنان بود که از عدل نوشیروان اندر گذشت و ملک عجم او را راست بیست ساد و ضعیفان را نیکو داشتی و ظالمان را شکسته داشتی تا قوی و ضعیف همه راست شد و کسی بر کس ستم نیارست کردن و جهان از داد وی پر شد و هر سالی با سپاه بشدی از عراق به دینور و نهاوند. من خواهش میکنم آقای دکتر حالا در چاپ‌های بعدی حتما برای اصطلاحات و تعابیری که فکر میکنم برای مخاطب عامتون نتونه بخونه اعراب گذاری بکنید که بشه چیزه. اینو مثلا توی اقالیم هفتگانه واژه ها خیلی خیلی محجورن، اگر آوانویسی بشه. و تابستان آنجا بودی و چون برفتی منادی بان کردی به سپاه اندر که هیچ کس مباد که اسب به زمین کسی اندر راند و سرهنگی بزرگ را بر آن کار کرده بود، مأمور کرده بود که مواظب این باش. این در تمام این متن حجیم تاریخ بلعمی واقعا این انتخاب واژگان فارسی که میتونست اون حافظه زبانی ما را تقویت بکنه و شرایط رو مساعد کنه برای تولید آثار دیگه مثل شاهنامه میشه دید. دای دکتر محمد خان اگه اجازه بفرمایید چند مورد در باب خود متن نکات باره خیلی کوتاه. دکتر توضیحاتی که شما فرمودید توی پاورقی ها، حالا پاورقی هایی که دکتر مطرح کردن دید زدم، اینو حتی المعقول یه جایی مستند بکنید. یعنی اگر یک مثلا ایتیمولوژی یک واژه‌ای هست مثلا اونجا به یک منبعی رجوع بدید، یا مثلا لغتنامه‌ای هست یا متن تاریخی هست، یه خورده خیلی در واقع غیر مستند ثابت کردن شاید یه جایی صدم بزن. تو پاورقیاتون این کار رو انجام بدید. بعضی جاها احتیاج به خود متن احتیاج به توضیح داره آقای دکتر. مثلا توی صفحه 31 اون حدیث مروی از پیامبر رو در باب اسرائیل گفت هر چیزی شنیدید اونها رو دقت کنید. این خب درست برخلاف اون روایت‌های مشهور است که اسرائیلیات خرافه‌هایی بودن که به بدنه تفسیرها راه پیدا کردن. تا اونجایی میشه یک اطلاعات خیلی مجملی به خواننده داد که این حدیث رو مونان حدیث اصلی مثلا تلقی نکنه. یا یه جاهایی مثلا من فکر میکنم مثلا تو اون قسمت اقالیم افغانه داره مطرح میکنه کلمه بربر رو، شما گفتید که بربر یعنی همون فهم عمومی که چیز آفریقایی ها رو مد نظر گرفتن، شمال آفریقا رو شما چیز کردید. من فکر میکنم این بربر یه قسمتی هست در حالا توی ادبیات آن روزگار یه مردمی بودن در افغانستان بین ترکستان چین و افغانستان اونجا زندگی میکردن و شواهد مثلا این دو تا دانشجو اینجا هستن ترم گذشته این بربر رو اونجا صحبت کردیم. خود صنعت اصلا به کار برده دقیقاً در معنای بربر به معنای زیبارو. مثلا اجرام چرخ چنبری چون لعبتان بربری، اگه بربر سیاه باشه دیگه لعبت دیگه نیست. آره مثلا اونجا چون گفته شرق ایرانه، این بربر همین جاست، یعنی دنبال آفریقا مثلا نباید بگردیم. پیدا سهیل و مشتری، خورشید روشن محتجب، اینا رو داریم. در هر دو اثر، هم شاهنامه ابو مصری و دکتر دیدم، هم توی تاریخ بلعمی، اون زمان یک حرکتی شده بود، ترکیب در واقع اسطوره‌های ایرانی و اسطوره‌های عبری. و اینجا توی شاید یا مقدمتون یا تو همون پاورقی ها اینا یه توضیح بدید که یک نوع التقاطی بین اینها دارش یواش و شکل میگه که بعدن حتی تو ادبیات عرفانی ما سلیمان و نمیدونم جمشید و همه اینها با هم دیگه خلط میشن، آغازش همینجاست. خوشبختانه واقعا ما باید به شخصیت فردوسی مباهات بکنیم، اسیر نه شاهنامه ابو منصوری شده نه تاریخ بلعمی شده و دیگران. و اونجا مثلا قصه روایت آفرینش رو که اولین انسان کی بوده، کیومرس آیا آدم هست یا نیست، یا مثلا زن کیومرس آیا حوا هست یا حوا نیست، خب خیلی مستقل عمل کرده. یک کتابی نشر مرکز شاب کرده، من همیشه به دانشجوها معرفی میکنم، اسطوره‌های موازی، عباس مخبر ترجمهش کرده، کتاب خیلی خوبیه، جان اف بریلین. تو اونجا اسطوره‌هایی رو که ملت‌های گوناگون در واقع روایت کردن در باب نخستین انسان، چگونه شکل تمدن، مثلا اسطوره پدرکشی، فرزندکشی و غیره، دقیقا اونجا میشه گفت حتی جغرافیای فکر رو در این اسطوره میشه دید. یعنی اون اسطوره از تولد گیاه در واقع از نطفه مشومشیانه دقیقا با منطقه کوهستانی ما ایرانی ها تطبیق داره. اون روایت عبری از حضرت آدم که خداوند خلق میکنه 40,000 سال در صحرای عربستان بین طائف و مکه، حالا توی چیزم مرصاد هم هست دیگه، دقیقا اون قرارت منطقه جغرافیایی خشک رو راجی میکنه. مثلا تو همونجا اسطوره ژاپنی رو مطرح میکنه، میگه که دوتا اله هستن، ایزانامی و ایزاناگی، که از نطفه اینها زالو وجود میاد، در یه جزیره دور افتاده از زالو انسان چی میشه. اینی که اون تو اون زمان یه احساس میکردن، من حسم اینا، احساس میکردن که یک نوع ناهمخوانی بین روایت هایی که قرآن داره مطرح میکنه و روایت هایی که تاریخ ایران داره مطرح میکنه مبادا که سر به ستیز بکنن، تلاش میکردن اینا رو انگار یک آشتی هایی بدن. در هر دو متن هم چون وجود داره اینو اگر بشه چیز کرد بشه دید. و بعضی جاها دکتر خود متن تناقض‌هایی رو داره. من انتظار داشتم که خود تناقض‌های متن تو با برقه مثلا بگید، تو صفحه 43 توی صفحه 14 هست تاریخ بلعمی رو، حالا سطح متن رو خدمتتون تقدیم می‌کنم، اینو رو مبارد رو اگر یادداشت بفرمایید و اصلاح بکنید در قسمت‌های بعدی، آره خیلی کار خواهد کرد. خیلی عذر می‌خوام، من فقط اون مقدمه‌ای که گفتم که گفتم اون فکره یه خورده چیز محل بحث آقای دکتر، یعنی من فقط در حد این جمله من عرض بکنم، یعنی من واقعا هر دو حرکت رو، این که مثلا این ما شیعه ها بخوایم تاریخ رو دوباره زنده بکنیم بیافتیم به جون سنی ها، واقعا خطرناکه. از حالا دیگه باز نکنم بگم چه کارهایی ما داریم میکنیم دیگه. خب
من
آره اون
من چقدر
وقت
هفت دقیقه خیلی عرض کنم که من از جواب برخی مسائل میگذرم چون وقت نیست واقعا 7-8 دقیقه، اما در مورد این چون اشاره فرمودن گفتمان ستیزه جویانه بین عرب و ایران، من واقعا تعجب میکنم از این نتیجه گیری. یعنی واقعا چیزی که من نوشتم چنین چیزی رو القا میکنه؟ نه، من فقط سعی کردم که از دید نویسندگان اون متن و مردم اون رو با یک حالت به اصطلاح با یک نوع روش پدیدارشناسانه، چون چاره غیر از اینم نبود، من شواهد و قرائن جز خود همین متن ها در دست ندارم، خواستم که روایت کنم که مردم اون دوران یا عده‌ای از مردمان اون روزگار، ایرانیان اون روزگار، چه تفکری راجع به عرب ها داشت. اتفاقا من در این مورد کاملا با آقای دکتر طاهری همدلم و بسیار دارم کوشش میکنم. میدونید من الان در مثلا خیلی دوستان ناشرم رو تشویق میکنم که بیایید ادبیات معاصر عرب رو معرفی کنید، ترجمه کنید. شما باور نمیکنید من این کتاب نجیب محفوظ رو ترجمه کرده بودم، یه ناشری به من میگفت اگر تو اسم نویسنده عرب رو برداری یه اسم فرنگی روش بذاری من فوری اینو چاپ میکنم، ولی مردم اینو نمیخونن. خب
و کسی که مثل خود من که هم ادبیات عرب رو به زبان اصلی میخواند هم ترجمه میکنه، نه فقط ادبیات به اصطلاح کهن عرب رو که خب ما اصلا ما دیگه ما ادبیاتی یا اصلا کارمون همینه، بلکه ادبیات معاصر عرب رو بسیار علاقه‌مندم و مرتب من دارم رمان عربی میخونم و اتفاقا میبینم ما چقدر مسائل مشترک داریم و ما از بحث دولت ها و اینا به کنار ما خیلی مسائل مشترک با جهان عرب داریم. به هیچ وجه من چنین قصدی نداشتم، من خواستم بگم که در این متون چه انعکاس هایی وجود داره و اون رو به خواننده منتقل کنم. اینا وقتی ماجرای ابن مقفع خب واقعا هست در تاریخ، چه رفتاری با ابن مقفع شد و چرا شد و این رو من به هیچ وجه به حساب جنگ ستیز عرب و ایرانی نمیذارم. یه حکومت بنی امیه بود و بعدم حکومت عباسیانی بود و بالاخره این نوع تفکرات وجود داشت. اون رفتاری که در همین کتاب تاریخ بلعمی، من مخصوصا اون تکه مربوطه به رفتار منصور دوانیقی با ابو مسلم خراسانی رو آوردم، برای اینکه ببینیم ابو مسلم اتفاقا این رفتار ابو مسلم رو شما مقایسه کنید با تاریخ بیهقی، اون که دیگه عرب نیست که، اون ترکه، با رفتار علی قریب. مسئله خداوندی و بندگی است. ابو مسلم میدونه، بهش اخطار میدن که آقا تو داری میری که کشته بشی و این کار رو میکنه. این جالبه، ابو مسلم حالا ما ازش یک اسطوره ایرانی ساختیم، کجاش ایرانی آخه؟ من اتفاقا خواستم اینو نشون بدم و مسئله اصلا این به این شکل نبوده، ایران و عرب به این شکلی که ما امروز داریم متاسفانه عوامانه گاهی اوقات دامن میزنیم چنین چیزی ده. من اتفاقا خواستم اینو نشون بدم، من متاسفم اگر که شکست خوردم، پس یعنی داشتم لابد دارم عکس این قضیه رو جوری گفتم که داره عکس
شده در هم چون در مقدمه بیان خودتونم اومده یه دو متن بود یا من تاریخی مقدمه
می نویسین. بله من حالا فکر میکنم اون مقدمه های دیگه فکر کنم اینو تصحیح بکنین که اینطور نیست، من واقعا خلاف این رو فکر میکنم. در مورد آبانگاری بعضی از نامهای خاص حق با شماست، اگر یه جاهایی من اشاره نکردم یا آواها دقیق مشخص نشده متاسفانه به سبب عهد ذهنی است که خودم دارم، یعنی فکر میکنم برای دیگرانم آشناست. خب ویراستار کتاب هم لابد براش آشنا بوده، آقای مزدرانی که امروز اینجا نیستن و توجهی نکردن به این مسئله، ولی حق با شماست. در مورد استنادات در پاورقی ها، حقیقتش آقای دکتر حق با شماست، اینم حق با شماست، ولی اگر من میخواستم برای هر سطری هر کلمه‌ای که میارم سند بدم، هم خواننده رو خسته میکردم، هم من اینجا در مقام به اصطلاح دانشمند آکادمیسیان ننشستم که بعد بخوام با کتابم امتیاز علمی بگیرم. خوشبختانه نیستم، من اخراج کردم و راحت دنبال اینجور امتیاز ها هم نیستم. من نخواستم که خوانندم رو خسته کنم با سند. داخل چه دلیلی داره که من باز برم به لغتنامه ده خدا استناد کنم، به دارة المعارف مصاحب استناد کنم، به نمیدونم فرض کنید دارة المعارف سایکولوژی استناد کنم و خیلی متون عربی و فرنگی و فارسی دیگر که هر سطر به سطر این اگر جایش اشتباه است به من اعتراض کردید و گفتید، مثل اعتراضی که آقای دکتر اسدی کردن که اینجا اشتباه است، خب من یه دلیل دارم که بگم آقا اشتباه نیست، یا اگر اشتباه باشه چشم میپذیرم و میرم و درستش میکنم، ولی من نمیتونم در پاورقی ها سطر به سطر برای شما سند بیارم. واقعا این خواننده رو خسته میکنه و اجازه بدید گرچه حرف شما از لحاظ علمی کاملا صحیحه، ولی به مصلحت دیگری من این کار رو نکردم و نخواهم کرد. در مورد بربر که میفرمایید، بله من که اینو میدونم، من لااقل 3 سال در خراسان زندگی کردم، با بسیاری از این بربرها دوست بودم و بله و خیلی هم مشهوره، بله، ولی در متون کهن ما اولا میدونید که جغرافیای ما متاسفانه در این متون جغرافیای بسیار آشفته است، در خود شاهنامه هم خیلی آشفته است.
یک دفعه طرف آقا بربری که شما میگید با کشتی که بهش نمیاد، با سوار از کدوم رود را یا کدوم دریا را رد میکنه که ما وقتی که یک هفته دو هفته روی کشتی هستیم بعد میرسیم به بربرستان و بربرستان در کنار مصره، این کدوم بربره؟ کدوم بربرستان؟ بربرستان شاهنامه اینه. و من ناچارم با توجه به تصورات روزگار، اون روزگار باید به اونا مراجعه کنم. خب من میرم و متون مختلف رو و دائره المعارف های مختلف رو، منابع مسالک و ممالک های مختلف رو میبینم و به این نتیجه میرسم که این بربر اونه، نه این بربری که ما امروز یا قوم بربری که ما میشناسیم. ممکنه منم اشتباه کنم البته، و به هر حال این رو چیز بازم میبینم ببینم که شاید حق با شما باشه. در مورد تناقض‌هایی که در متن وجود داره، باز من اینو همیشه گفتم، همیشه فکر میکنم خواننده باهوشتر از منه و من خیلی چیزها رو نمیگم مستقیم و میگذارم که خواننده متوجه اینها بشه، کما اینکه خوشبختانه میبینم شما باهوشتر از منید و متوجه اینها هم شدید. من نمیخوام که بیام، بله تناقض فراوانه، بحث اساسی من اینه که تاریخ فرهنگی ایران و این متون ما پر است از تناقضهایی که روانشناسان بهش میگن تناقض شناختی، یعنی کاگنیتیو دیسوننس. علتش هم دقیقا همین، شما یه اشاره کردید، اینه که ببینید فردوسی چرا نمیاد داستان آفرینش سامی رو یا اسلامی رو وارد شاهنامه بکنه، چون میخواد خودش رو از دست این تناقض لااقل در داستان آفرینش چیکار کنه؟ نجات بده. همین کاری که نویسندگان تاریخ بلعمی یا مترجمان، چون ترجمه نیست، نه تفسیر طبری ترجمه است، ترجمه تفسیر، نه تاریخش،
بازنویسی،
بله یک نوع بازنویسی است، با و هر چی دلشون خواسته اونجا گنجوندن با اهداف سیاسی خودشون و اهداف دیگری که خودشون داشتن. میدونید نویسندگان اینها فقهای حنفی بودن و با گاهی اوقات گرایش های حنبلی و اینها، حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، و اینا یک اهداف خاص، سامانیان هم اینا رو دنبال میکردن. سامانیان بعد از نصر ابن احمد سامانی، سامانیان یک حکومت فاسده عرض کنم که پر از اشکال شد. خب ما اینا رو نمیگیم، ما از سامانیان یک بت طلایی ساختیم گذاشتیم جلوی چشم ملت ایران. چرا در شاهنامه یک بار فقط کلمه سامانیان آمده و اون هم به عنوان عبرت، به عنوان عبرت که چه شد سامانیان، چه شدن؟ میدونید چرا اینا نابود شدن؟ این بنیادگرایی که به تعبیر امروزی ها البته سامانیان دارن، من با کلمات امروزی به کار میبرم، منظورم این نیست که اونا هم همینجور به بنیادگرایی نگاه میکردن، ولی شما ببینید اینا دست این فقهای حنبلی، حالا حنفی ها که هیچی یکم معتدل تر بودن، حنبلی رو چطور باز گذاشتن برای نابود کردن آزادی اندیشه. خب اینا رو، این کارا رو سامانیان کردن، برید بخونید ببینید. و ما یک چیزی ساختیم از سامانیان، یک بوتی ساختیم که اینا احیا کننده ایران بودن. هیچ، اینا یک به اصطلاح عمرای منطقه‌ای بودن، عمرای منطقه‌ای بودن. حالا اجازه بدید من نمیخوام وارد دقیق این بحث ها بشم، مجموع این کارها که انجام شد، بله
پراکنده دید از صحبت شما،
بله ببخشید، میدونم اینا رگ تعصب بعضی رو ممکنه که گفت که، ولی دلایل قوی باید و معنوی، آفرین، درود بر شما. و میدونم ما از سامانیان یک بوتی ساختیم برای خودمون، این بوت در ذهن من بر اثر مطالعاتم کاملا شکسته شده. از اون ور تا تونستیم به محمود غزنوی دشنام دادیم، کسی که ما ایرانی ها بسیار بدهکارش هستیم از لحاظ فرهنگی، خب من انشالله اینا رو در کتاب‌های آینده توضیح خواهم داد.
محمود در ری چیکار کرد؟ آدم بردار کرد.
همین حالا اونو بحث کن. بله این حالا این بماند. بله این کارا رو که من که منکر اینا نیستم. من که اینا رو میدونم. این دقیقاً آقای دکتر همینی که شما به من میگید. مگه عرب‌ها چه کار کردن؟ شما به من میگی آقا ستیز، ولی این ستیز رو ببینید فرق نمی‌کنه. اگر من بخواهم این پارادایم عرب ایرانی رو بذارم کنار، پارادایم ترک و ایرانی رو هم باید بذارم کنار، فرقی نمی‌کنه، هر دوی اینا خطرناکه، هر دوی و پارادایم نمیدونم شرق و غرب رو باید بذارم که همه اینا خطرناکه. اگر شما اینجوری فکر میکنید، من دارم به عنوان کسی به قضیه نگاه، واقعا باور کنم منم مثل شما فکر میکردم محمود چه آدم خائنیست. وقتی رفتم این متون رو خوندم، دیدم، مداقه کردم، به این نتیجه رسیدم که اینطور نیست آقا، و دلایل خودم رو چشم خواهم گفت، خواهید دید، هیچ حرفی رو بدون دلیل نمیزنم و میگم که اینا رو باید بذاریم کنار، با یک نگاه بی‌طرفانه تری باید به قضیه نگاه کنیم و نباید. بله حتما اینطوره، محمود خیلی آدم کش، خیلی کارا کرد، در هند چه کرد اینها، ولی آقا از این ورم به قضیه نگاه کنید. اگر محمود غزنوی نبود فارسی نویسی تقویت نمیشد. آقا فارسی نویسی، شعر فارسی که به جای خودش، همین فارسی نویسی، بیهقی رو شما از کی دارید واقعا بیهقی رو؟ اگر غزنویانی که زبانشون ترکی بود، زبان خودشون، و به فارسی فصیح سخن میگفتن و به فارسی فصیح مینوشتن بر اساس تمام شواهد تاریخی، کدوم پادشاه سامانی رو شما سراغ دارید که به فارسی فصیح نوشته باشه؟ بر اساس تمام شواهد تاریخی تمام دستگاه و دیوان سامانیان عربی بوده، زبان رسمی دربارشون عربی بوده. ما بر چه اساسی داریم این حرفا رو میزنیم؟ اگر تاریخ، خب چون فرصت نیست ببخشید، من به همین ها بسنده میکنم و امیدوارم که این کارها وقتی نوشته شد، تکمیل شد، بعد راجع به کلشون بشینیم قضاوت کنیم. Thank you.